بله، ساعت 13 هست و همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم که برنامه بربال سخن رو بشنوید. استفاده میکنیم از صحبت‌های ارزشمند جناب حجت الاسلام و مسلمین عالی در این برنامه.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همه شب سخن روزها فکر منی نه همه شب سخن که چرا باقل از بار دل خیشتن که چرا باقل از بار دل خیشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حضرت ولیعصر علیه السلام القاب و اسامی متعددی دارند که برای این بزرگوار تا 180 اسم و لقب مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب، کتاب فارسی هم هست، 180 اسم و لقب رو اونجا ذکر کرده، دونه دونه اونها رو هم توضیح داده که چرا حضرت به این نام به این نام به این نام به این نام نامیده میشه، که هر کدوم از این اسامی و القاب خودش یه بابی است برای معرفت به حضرت. چون این القاب و اسامی رو بی دلیل نگذاشتن رو حضرت: نور، مؤمل، منتظر، ابوصالح، قوس، صاحب العصر، صاحب الزمان، تا 180 تا، حتی بعضیا تا 200 اسم و لقب برای حضرت شمردن، که دقت تو خود همین اسامی و القاب میتونه معرفت آدم رو بیشتر بکنه. حالا یکی از اون القاب، لقب معروف حضرت هست که همون غیب یا و غائب هستش. غیب و غائب لقب معروف امام غائب که ما میگیم حضرت هست. در ذیل آیه الذین یؤمنون بالغیب که اول قرآن صفات متقین رو بیان میکنه، متقین کسانی هستن که الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، تو روایت از امام صادق علیه السلام هست الغیب هو الحجت الغائب. پیغمبر اکرم جایی نشسته بود، اصحاب هم دورش نشسته بودن، یه آهی کشید حضرت، فرمود چقدر مشتاق به برادرانم هستم، چقدر دوست دارم برادرانم رو ببینم. اصحاب گفتن آقا مگه ما برادران شما نیستی؟ پیغمبر فرمود لا، بل انتم اصحابی، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستن که آخرالزمان میان، در آخرالزمان میان که امام غائبشون رو، امامشون رو که برایشون غیبه و ندیدن ولی باور دارن، اونا برادران من هستن که امام رو ندیده باور دارن. ببینید که پیغمبرم تو اینجا تعبیر امام غائب رو، امام غیب رو به کار برده برای ولی عصر علیه السلام. در اون ختم معروف از خواجه نصیر طوسی که گاهی موقع به صورت ختم میخونن و یه نتایجی هم ازش میگیرن، که صفات دونه دونه ائمه ذکر شده، که تمام صفات ائمه علیه السلام تو وجود مقدس ولی عصر هست به اضافه یه چیزی، اون ختم این هست، صلوات معروف خواجه نصیر اینه: اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الهیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه. ببینید دونه دونه داره خصلت‌های مهم و ممتاز ائمه رو بیان میکنه، و شجاعت الحسینیه و عبادت سجادیه و المعاصر الباقریه و آثار الجعفریه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقویه والنقاوه النقویه والهیبت العسکریه. بعد که میگه خدای درود و سلام بفرست بر اون حجتی که همه این خصلت های ائمه گذشته رو داره به علاوه والغیبت الالهیه، این خصلت مال خودشه، غیبت، همون غیب بودن که عرض کردیم از القاب حضرت هستش، والغیبت الالهیه. این بزرگوار تشبیهن مثل شیشه عطر میمونه که عصاره همه گلهای قبلی گرفته شده توی شیشه عطر جمعه، تو این وجود مقدس جمع هستش. عرفان حافظ عرفان مهدوی است. اکثر غزلیات حافظ که خطاب به یه یار زیبا صورتی هستش و وصف کرده و توصیف کرده اون یارش رو، اکثر غزلیات در رتبه است ولی عصر علیه السلام هست. حافظ از کانال امام زمان به خدا رسیده و همین هم هست، یعنی از کانال معصوم و ولی الله باید به خدا رسید دیگه. من اراد الله تو زیارت جامعه میخونیم، من اراد الله بدع بکن، هر کسی خدا رو میخواد از شما باید شروع بکنه، از شما، از کانال شما باید وارد بشه. تو زیارت آل یاسین هست عین باب الله، او باب خداست، در خداست که از اون در باید وارد شد. حافظ تو بعضی از جاها که صریحا اسم برده مهدی دین پناه رسید، تو بعضی از جاها که صریح اسم امام زمان رو نبرده، یه اشاره ها و یه کنایه هایی است که نشون میده با حضرت هست. از جمله این غزل: به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدن، همه خوبان اومدن، ولی به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. البته چهارده معصوم همه کلهم نورون واحد بودن، اما نسبت به انبیا و اولیاء قبلی یکی به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. در هر حال میگیم خصلت همه ائمه تو این وجود مقدس هست به اضافه والغیبت الالهیه، این غایب بودن. من میخوام شما عنایت بکنید رو این لقب غیب و غائب که از القاب حضرت شمرده شده. امام زمان علیه السلام تمام مراحل زندگیش تو خفا و پنهان بوده، تمام مراحل زندگیش، هم مرحله حمل و بارداری مادر مکرمشون نسبت به این وجود مقدس و دوران تولدش مخفی بوده مثل بارداری و حمل حضرت موسی علیه السلام، هم دوران رشد در کنار پدر بزرگوارشون امام عسکری حدود 5 سالی که در کنار حضرت بودن مخفی بوده، چون به شدت دشمنان و خلفای عباسی دنبالش میگشتن که حضرت رو از بین ببرن، و هم 70 سال غیبت صغرا که 70 سال بعد از رحلت پدر بزرگوارشون غیبت صغرا طول کشید، و هم از غیبت صغرا تا الان که حدود 1100 سال میگذره، یعنی غیبت کبرا. ببینید این مراحل زندگی از اون موقع تولد تا رشد تا غیبت صغرا تا غیبت کبرا همش مخفی و این حالت غیب بودن بر این بزرگوار حاکم بود. منتها اون چیزی که من میخوام خیلی بهش عنایت شماها بزرگوارها بکنید اینه که این غیبت، این غیبت ممتد و طولانی که از خصوصیات این بزرگوار بوده، یه چیز تحمیلی بود برش، یه چیزی نبود که خودش به اختیار انتخاب بکنه. اینو دقت بفرمایید که اگر برای انسان به صورت باور در بیاد این مطلب، خیلی تو زندگی آدم نقش داره. غیبت ولی عصر علیه السلام چیزی نبود که خودش به اختیار انتخاب بکنه. اصل در وجود امام و رهبر الهی نیستش که تو جامعه تو بین مردم حشر و نشر داشته باشه، دست مردم رو بگیره تربیت بکنه. اصل اینه دیگه، اصل توی رهبر الهی اینه که تو بین مردمش باشه، بتونه با اونها معاشرت داشته باشه، اونها رو به مقام انس و قرب با حضرت حق برسونه. اما وقتی خود مردم او رو پس زدن، وقتی مردم این نعمت رو قدر ندونستن و کفران نعمت کردن، وقتی مردم به جای اینکه بیان در خونه علی رو شلوغ بکنن، رفتن در خونه کسای دیگر رو شلوغ کردن و شطور خلافت رو در خونه دیگر غیر از معصوم خوابوندن، خب وقتی این چنین شد، معصوم خونه نشین میشه، یعنی یه غیبت اجمالی 25 سال خونه نشین میشه. و اگر شدت جفا بر معصوم خیلی زیاد بشه دیگه خونه نشین نمیشه، بلکه خداوند متعال او رو به طور کلی مستور و پنهانش میکنه. وقتی مردم او رو نخوان و قدرش رو ندونن و به سمتش نیان، خب خدا دیگه این نعمتش رو از مردم میگیره. کفران نعمت باعث سلب نعمت میشه دیگه، این نعمت رو میگیره. لذا این غیبت، غیبت تحمیلی بود بر حضرت. این خیلی نکته مهمی است که علل قاعده، قاعده و اصل حضور و ظهور معصومه. قاعده و اصل اینه که امام باشه. او غیبت یه امر عارضی و تحمیلی است. وقتی که خورشید، ببینید اصل در خورشید اینه که بتابه و همه رو از نور و گرمای خودش بهره‌مند کنه، ولی وقتی ابرهای تیره اومدن و تابیدن از پشت ابر رو بر خورشید تحمیل کردن، که دیگه تقصیر خورشید نی، اون ابرهای تیره میان و تابیدن از پشت ابر رو تحمیل میکنن بر خورشید. مسئله وجود مقدس حضرت این چنینه. خود امام زمان علیه السلام تو نامه‌ای که به شیخ مفید نوشتن، تو نامه‌شون این تعبیر رو دارن که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤسره منهم. اون چیزی که ما رو محبوس کرده، اون چیزی که باعث شده ما هم یعنی خود حضرت داره میفرماید، اون چیزی که باعث شده ما محبوس بشیم اعمال غیر متوقعانه از مردمه، از دوستانه، اون چیزایی که خلاف توقع هست ازشون سر میزنه، اینا باعث شده ما محبوس بشیم. گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عیان است. گفتا تو خود حجابی. تو زیارت سرداب مقدس یه جمله ما خطاب به ولیعصر میکنیم، میگیم السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفا، سلام بر تو ای حجت خدا که مخفی نیستی. ما خودمون طوری کردیم که در این حجابهای متعدد تنیدیم، جوری هستش که دیگه نمیتونیم ببینیم. ما خودمون محجوب شدیم. هم اصل غیبت حضرت تحمیلی بود، هم طولانی شدنش. هم اصل غیبت، اصل غیبت البته دست ما نبود، ما که اون زمان نبودیم که باعث شدن تحمیل بشه این غیبت بر وجود مقدس حضرت ولی اصل علیه السلام. پیمان شکنان قدیر، همونایی که در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها رو سوزوندن، همونایی که کار رو از دست امیرالمومنین خارج کردن، چنان ظلمت و نفاق و جهالتی بر مردم حاکم کردن که در خونه اهل بیت خلوت شد. امام حسین علیه السلام در طول 10 سال زمان معاویه، در طول 10 سال که تا معاویه زنده بود، 270 تا حدیث بیشتر ازش به ما نرسید. خودتون یه حساب سرانگشتی بکنید، امام حسین علیه السلام در طول 10 سال 270 تا جمله، یعنی هر سالی 27 تا جمله فقط. اینقدر در خونش خلوت بود، بله اینقدر در خونش خلوت بود که اینقدر کم صحبت داشت. این چنین جبر و غالب کرده بودند. خلفای جور به حدی جور و ظلمشون به خصوص در زمان بنی امیه زیاد شده بود که ائمه معصوم ما، شدت مظلومیت رو ببینید، ائمه معصوم ما که لقب امیرالمؤمنین رو حتی به خودشون امتناع میکردن به خودشون لقب امیرالمومنین بدن، میگفتن این لقب مال جدمون علیه، با اینکه همشون امیرالمومنین بودن ها، ولی ائمه به خودشون لقب امیرالمومنین نمیدادن از باب تقیه و حفظ جان شیعیان. به اون خلفا و حکام جور میگفتن امیرالمومنین، به اونا میگفتن امیرالمومنین، یه مقدار شعلهشون رو بکشن پایین که به شیعیان کمتر فشار بیارن. ببینید چقدر مظلومیتی که مثل امام صادق، مثل امام باقر، به بعضی از اون خلفای بدسیرت تعبیر امیرالمومنین بکنه. این چقدر زمان تغییر و فشار بوده بر اهل بیت. یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت من میخوام سلام بدم به حضرت ولیعصر، به امام مهدی، میتونم اینجوری سلام بدم، بگم السلام علیک یا امیرالمومنین. امام صادق فرمود نه نه اینجوری سلام ندی، یا اینجوری سلام نده. زارکه اسمون سماه الله بهی امیر المؤمنین ولا یسما بهی احدان قبله ولا بعده الا کافر. این لقب امیر المؤمنین اسمیست که مخصوص جدمون علیه، هیچ کسی قبل از او و بعد از او این لقب رو خودش نگذاشت الا کافر. ببینید حتی ائمه اجازه نمیدونن این لقب به خودشون داده بشه. ولی از باب تقیه به اون خلفای جور اینو میگفتن. اون طرف گفت خب پس آقا چجوری من سلام بدم به امام زمان؟ اگه بخوام سلام بدم با چه لقبی سلام بدم؟ امام صادق فرمود اینجوری بگو، بگو السلام علیک یا بقیت الله، بگو السلام علیک یا بقیت الله. من منظورم اینه، ببینید انقدر شدت نفاق و ظلمت در اثر پیمان شکنی قدیر زیاد بود که ائمه به این مظلومیت افتادن که اینجوری تقیه می کردن. خب طبیعیه توی همچین شرایطی دیگه امام غائب میشه. اصل غیبت اینچنین تحمیل شد در یه همچین شرایط ناامنی از طرف دشمنان و جفا از طرف دوستان، ناامنی که از طرف دشمن به وجود اومد، دنبال میکردن تا اینکه ائمه رو محدود میکردن، محبوس میکردن تو زندان، تو غربت، تو تبعید. امام عسکری علیه السلام تو منطقه عسکر، یه منطقه نظامی بود، آورده بودن برای که تحت نظر باشه، برای که همه حرکاتش تحت نظر باشه. امام عسکری چنان توی مظلومیت افتاده بود که فقط دو مرتبه از صبح و شب از خونه میرفت بیرون برای که اعلام حضور بکنه، مثل این اداره هایی که آدم وقتی وارد میشه یه اعلام حضور میزنه، فقط برای اینکه اعلام حضور بکنه که من هستم، من اینجا هستم، به حکام اون زمان. از پشت پرده خیلی از اوقات صحبت میکرد با مردم. یعنی این شدت ناامنی ایجاد شده بود از طرف دشمن. دوستان جفاکار هم اصلا این خیالشون نبود که ائمه این همه تحت فشارن، اقدامی هم نمیکردن. که توی همچین موقعیتی اصل غیبت رخ داد و امام زمان این بقیت الله رو خداوند متعال دیگه به هر حال مستورش کرد، چون بقیت الله بقیت اللهه، آخرین ذخیره است. اگر 11 امام قبلی یکی پس از دیگری بهشون ظلم میشد و شهید میشدن، ولی بالاخره یکی دیگه بود، یکی دیگه بود، یکی دیگه بود، اما این دیگه آخرینه. حالا ما سرشو نمیدونیم چرا به 12 تا ختم شد، چرا نه به بیشتر، اما این دیگه آخرینه. رو این آخری خداوند متعال دیگه نمیگذاره همون عملی که با قبلی ها کردن بکنه. لذا اصل غیبت رخ داد. خب اصل غیبت در تقصیر ما نبود، دست ما نبود. تو 5 سالگی حضرت غایب شد، باز به تعبیر حافظ شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت. 5 ساله بود که غایب شد دیگه، گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت. اما طولانی شدن غیبت دیگه دست ماست. اصل غیبت ما اون زمان نبودیم. طولانی شدن غیبت چی؟ اینش دیگه ما هستیم که میتونیم یه کاری بکنیم یا طولانی بشه یا نشه، این دیگه دست ماست. چون اگر همون ناامنی از طرف دشمن و جور و جفا و بیوفایی از طرف دوست باشه، این غیبت طولانی میشه. تو روایت هست به قدری طولانی میشه، به قدری طولانی بشه که ظلم سرشار زمانه مردم رو بیچاره بکنه، ظلم سرشار زمانه انفجاری به وجود بیاره و مردم رو بیچاره بکنه، مگر خودشون قبل از اون زمان به فکر بیفتن. و به خصوص دوستان ولی عصر، به خصوص دوستان ولی عصر، این جفا رو، این بیوفایی، این که یاد اون نیستن، این که به فکر او دردی ندارن، در فراغ اون نمیسوزن، اینا رو بذارن کنار. واقعا از ماست که بر ماست. انا کننا من الظالمین، سبحانک انا کننا من الظالمین. خدایا ما خودمون هستیم که ظلم کردیم و تقصیر کار بودیم، خودمون هستیم. خلاصه بس از اول جلسه تا حالا من یه حدیث بگم بعد یه چیزی خدمتتون نقل بکنم رفع خستگی ازتون بشه. تو کتاب غیبت نعمانی که شاید اولین کتابی باشه که در رابطه با غیبت ولی اصل نوشته شد تو عالم اسلام، مرحوم نعمانی از شاگردای مفید، شیخ مفید اینو نوشته. تو اون کتاب نقل میکنه امیرالمومنین رو منبر کوفه برای مردم صحبت میکرد، تو بین صحبت از امیر فرمود وَأَلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. مردم بدونید زمین هیچ موقع خالی از حجت نمیشه. ولیکن، منظورم این جمله امیرالمومنینه، ولیکن سَيُعْمِي خَلْقَهُ عَنْهَا بِظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ وَإِسْرَافِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. منتها خداوند مردم رو محجوب میکنه، کور میکنه. سَيُعْمِي خلقه و انها، خداوند مردم رو کاری میکنه دیگه نبینن اون حجت رو. چرا؟ به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم، به خاطر جور و ظلم و تجاوز و اسرافی که دارن بر خودشون. از ماست که بر ماست همین هست. یکی از علمای نجف از کسانی بود که عاشق دیدن امام زمان علیه السلام بود، بخواست حضرت رو ببینه. شروع کرد یه 40 مسجد سهل رفتن، 40 هفته چهارشنبه ها، مثل مسجد جمکران. اما مسجد سهل خیلی با عظمت تر از جمکرانه، چون مسجد سهل تو روایات هست وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، مقر خودش رو و اون منزل خودش رو مسجد سهل قرار میده. 40 هفته رفت مسجد سهله از موقع غروب تا صبح، یه بیتوته شب پشت سر هم بدون انقطاع تا بتونه حضرت رو ببینه. ندید، نتونست ببینه. 40 هفته حدود شاید 1 سال باشه. بعد که نشد، رو آورد به چله های مختلف، ریاضت ها و ختم هایی گرفتن و اذکاری رو مثلا انجام دادن و برای اینکه حضرت رو ببینه، باز نتونست. رو آورد به علوم غریبه، رمل و جفر و بعضی از علوم غریبه که بتونه از اون طریق مثلا حضرت رو ببینه، باز نتونست. در اثر این ریاضت ها و این زحمت های طولانی که کشیده بود، بالاخره یه صفایی براش حاصل شده بود، روزه های ممتد، یه بارقه ها، یه جذبه ها و خلصه های تو خواب و بیداری گیرش می اومد، اما خدمت حضرت نتونست برسه. تا اینکه تو یکی از حالت ها بهش گفتن که اگه میخوای خدمت حضرت برسی، از نجف مهاجرت کن، برو فلان شهر. این با اینکه بسیار براش سخت بود این مهاجرت کردن، اما به عشق دیدن حضرت رفت. از نجف هجرت کرد، رفت به اون شهری که بهش گفته بودن. اونجا هم رفت، باز مشغول شد همون چله گرفتن و خطب گرفتن. یه چند مدت گذشت، خبری نشد. تا اینکه توی حالتی بهش گفتن که اگه بخوای آقا رو ببینی، همین الان حضرت تو بازار، تو مغازه فلان پیرمرد قفل ساز هست، کلید ساز هست، اگه میخوای حضرت رو ببینی اونجاست. این بلند شد، سراسیمه لباس پوشید و رفت. رفت اون مغازه رو پیدا کرد، دید بله، سید عالم نشسته با اون پیرمرد قفل ساز، با همدیگه دارن صحبت میکنن، خیلی صمیمی، خیلی راحت دارن با هم صحبت میکنن. این عالم وارد شد، یه سلامی عرض کرد، حضرت جواب سلامشون رو دادن و این عالم خواست چیزی بگه، حضرت اشاره کرد. اشاره کرد یعنی بیست تماشا کن. میگه من یه مقداری ایستادم، دیدم یه پیرزنی خمیده وارد این مغازه قفلسازی شد، سلام کرد، حالا نمیشناخت دیگه، طبیعی هم از اون زمان سلام رو نمیشناخت، از گوشه چادرش باز کرد، یه قفلی در آورد، داد به اون پیرمرد قفلساز، گفت من جدا محتاج هستم، 3 ریال این رو از من بخر، 3 ریال این رو از من بخر. حالا اون زمانی که اینا عددی بود، این رو از من بخر. اون پیرمرد یه نگاهی به قفل کرد، گفت مادر این قفل سالمه، همین الان 8 ریال میارزه. اون پیرزن با ناباوری، چون چند جای دیگه رفته بود قیمت کرده بود، 3 ریال هم ازش نخریده بودن، با ناباوری گفتش که خدا خیره بده، تو همون 3 ریال از من بخر، من کارم را میفته. اون پیرمرد دو مرتبه گفت مادر تو مسلمانی؟ منم ادعای مسلمانی میکنم، سرت که نمیخوام کلا بگذارم، که این قفل چون سالمه همین الان 8 ریال میارده، منطقه من چون کاسبم، خودم هم باید یه سودی ببرم، ازت 7 ریال میخرم که 1 ریال هم بعدم خودم سود ببرم. اون بنده خدا که به 3 ریال راضی بود، حالا که 7 ریال شد، با خوشحالی گفت خدا جزای خیر بهت بده. این قفل رو داد و پول رو گرفت، چون محتاجم بود. دعا کنون از مغازه رفت بیرون. تا رفت بیرون، حضرت رو کرد به اون عالم، گفت دیدی؟ 40 گرفتن و 40 هفته اونجا رفتن و ذکر و علوم غریبه و از این شهر به اون شهر رفتن و اینا نمیخواد، شما مسلمان باشید، ما خودمون میام سراغتون. این پیرمرد رو دیدی؟ این پیرمرد رو من برای چی تو بازار که چند جای دیگه، چند تا مغازه دیگه هست، اینو انتخاب کردم، هر از چنگایی میام پیشش و یه تفقدی میکنم؟ چون انصاف داره، چون مسلمانه، تو عمل. یه چشمش رو دیدی خودت، یه گوشش رو خودت دیدی. این پیرزن چون محتاج بود، این قفلش رو چند جای دیگه هم برد، ولی چون دیدن محتاجه تو سر مالش زدن، همون 3 ریال هم ازش نمیخریدن چون دیدن محتاجه. اما این قفلساز حساب جای دیگه رو کرد، ازش منصفانه خرید. شما خودتون کاری کنید، ما میایم سراغتون. ز دلبری نتوان لاف زد با آسانی، 1000 نکته در این کار هست تا دانی. لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا تو رو به وجود مقدس این کسی که عزیز در خونت هست قسمت بدین فرج مولامون امام زمانمون تجلیل بفرما به محمد و آل محمد. امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بفرما. رهبر معظم انقلاب خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا، بی قرار مرا، ای تمام امیدم تو صبح سپیدم ز نرگس چشمت ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح. ذریح تو و قلب سنگی و خوابم، بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود، به ذکر لب خود، به تاب و تب خود، به برنامم. بیا یک دم در برم بنشین، ای غریب غمین، از تو غافل و دورم که راهی گورم، تو سنگ صبورم به دادم رم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح. یا بستر عشق چشم ترم را، پریش سرم را، قبار حرم را، دل آرامم. خدا را رحمی به حال گدا کن، مرا تو دعا کن، بیا تو رها کن از این دامم. تو را جوید پای خسته من، بال بسته من، گوشه ای بنشستم، به سوی تو دستم، ز غیر تو رستم، به دادم رست.
شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است. ما نوکر و ارباب توی مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. الهی که خدا به هممون توفیق بده و انقدر سعادتمند باشیم و پر توفیق که شاهد حضور و ظهور موفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین التراب مقدم هلفدا باشیم. و امیدوارم که این در تقدیر ما نوشته شده باشه که جزء سربازان و یاران و یاوران امام عصر علیه السلام باشیم. نیمروز همه شما ایرانیان بخیر باشه. ساعت 13 و 30 دقیقه است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در خدمت شما خوبان شنونده هستیم.